أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به صفت مذموم و رذیله تکبر صحبت شد و به این مناسبت که یکی از جهاتی که هر انسانی باید در معاشرت ها، سبک زندگی، رفت آمد ها با دوستان، با رفقا، با دیگران رعایت کند، تواضع. در مقابل تواضع تکبر، که از صفات بسیار رذیل است، از صفات بسیار مذمومه و از صفاتی است که اگر کسی با این صفت بمیرد قطعا اهل آتش است. از روایات اینجور استفاده میشه. روایاتی که راجع به مذمت تکبر بود عرض کردیم قبلا. حالا بحث امروز راجع به معالجه این صفت مذموم است. اگر صفت تکبر در انسانی هست و فهمید که این صفت، صفت رذل، صفت مذمومه، عاقبت خوبی نداره، نه دنیا درش هست نه آخرت، میخواد علاج کند، به یه جوری خودشو از این صفت نجات بده، آیا راهی دارد یا نه برای معالجه صفت تکبر؟ بزرگان در کتب اخلاق روایاتی تمسک میکنن، آیاتی تمسک میکنن برای راه معالجه. از جمله مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول، در اون بخشی که روایات تکبر رو نقل میکنه از کافی، از مرحوم کلینی، در اینجا راه معالجه را ایشون مطرح میکنه. دیگران هم دارن، مرحوم مجلسی هم مفصل ذکر کرد. ایشون میفرماد راه معالجه از دو راه است، از هر دو راه میشه معالجه کرد، راه علمی و عملی. یک راه، راه علمی است، انسان بره مطالعه کنه، تفکر بکنه و در جهاتی که میتوند کمک کند انسان رو برای رهایی از این صفت، از راه علم، یکم از راه عمل. بحث امروز ما از راه علمه، که کاری بکند، چیزی به معلوماتش اضافه بکند که در اثر اون علمی که براش پیدا میشه معالجه کند صفت تکبر. ایشون فرماد بهتر راه و نزدیکترین راه، سهل‌ترین راه علمی این است که در چند تا آیه از سوره عبس تفکر کنند. این چند؟ 6 تا آیه است سوره عبس. این 6 تا آیه رو بخوند، مطالعه کند، بهش عمل کند، این میشه راه علمی برای نجات از صفت تکبر. خب اون آیات چیه؟ 6 تا آیه است در سوره عبس. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. 6 تا آیه است در سوره عبس. قتل الانسان، مرده باد مرگ بر انسان، کشته باد انسان. تعبیر قرآنه، قتل الانسان، کشته باد. همون مرگ بر کسی که ما میگیم، مرگ بر انسان، مرده باد انسان. کدوم انسان؟ اون انسانی که ناسپاسه. ما اکفره، امامای تعجب، چقدر کفران نعمت میکند. یه قدری فکر کند نعمتهایی که خدا بهش داده، به جای این که ممنون باشد، متشکر باشد، شکر گذار باشد، کفران نعمت میکنه. قتل الانسان ما اکفره، این انسان چقدر ناسپاسه، چقدر کفران نعمت میکند. نعمتهای معنوی، نعمتهای ظاهری در وجود خودش چقدر نعمت گذاشته شده. خداوند به او دو تا چشم داده، اگر نبود انسان اعما بود، چقدر عاجز بود، چقدر ناتوان بود، چقدر محروم بود. نعمت چشم خدا به او داده، نعمت زبان را داده، میتونه حرف بزنه، مطالبی که به ذهنش میاد مطرح بکنه، درخواستهاشو بگه. اگر زبان نبود، بکم، بکمون سمون بکمون اومی، بکم یعنی لال، نمیتونه حرف بزنه. خداوند گوش به او داده است، میشنود. اگر صدا رو نمیشنوید چقدر ناقص بود. علی حال بقیه عقل و هوش و غرایزی که خدا در او قرار داده است، ایمان خدا بهش داده، چقدر ارزش دارد، چه نعمت بزرگی است. نعمت اسلام، خداوند او رو توفیق داده به دین اسلام که اشرف ادیان، اعتقاد به پیامبر اسلام که افضل انبیاء الهی است، اعتقاد به قرآن کتاب آسمانی که بهترین کتب آسمانی است. اینا نعمت‌های باطنی است، نعمت‌های ظاهری. وقت به جای این که انسان اگر بخواد شکرم بکند، شب و روز سر به سجده بگذارد و شکرگزاری کند، بازم شکر یک نعمت رو نمیتوند به جا بیارد، چه برسد به این که در مقابل کفران نعمت بکند، زیر بار نره، قبول نکنه. این اعضایی که خدا بهش داده است به سمت معصیت ازش بهره معصیت بکنه. قتل الانسان ما اکفره، چقدر کفران نعمت میکند. اون وقت راه براش نشون میده قرآن، که راه که بتوند به راه حق بیاد. من ای شیء خلقه، توی فکر کند. راه علمی که میگیم همین، فکر کند که از چی خلق شده، یه وقت چی بوده و حالا چی هست، بعدن چی میشه. این مسیر رو فکر کند. هیچ وقت انسان آمادگی ندارد بشینه در این امور فکر بکنه. من ای شیء خلقه، یه وقت انسان چی بوده اول، از چی اومده به حالا. یه وقت عدم محض بوده، لاشیء بوده. قرآن می فرماد، عرض کنم که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این انسان این همه ادعا الان داره، یه وقتی لم یکن شیئا مذکورا، لفظ شیء برش نمیشد اطلاق بود. عدم محض، هیچی نبود. هل اتا علی الانسان حین من الدهر، یک حینی، نه یه زمان کم و مختصر، زمانهایی، دهرهایی گذشت و این انسان لم یکن شیئا مذکور، هیچی نبود، عدم محض. چه سابقه درخشانی، عدم محض، هیچی نبود، شی بهش نمیشد بگی، لم یکن شیئا مذکور. خب حالا بنا شد خلق بشه، خداوند اراده کرده از عدم ای رو به وجود بیارد. از چی خلقش کرد؟ و من آیاتهی ان خلقکم من تراب، از خاک، پسترین مخلوقات خاک. بعد از این که شیئی نبود، حالا میخواد شیء مذکور بشه، حالا که میخواد خلق بشه، خلقکم من تراب، خداوند شما رو از خاک خلق کرد. این غذاهایی که انسان میخوره، مأکولات، معمولا از خاک تولید میشه، حبوبات از خاک، اینا چیزهایی که تولید میشه و به صورت غذا در میاد از خاک. انسان میخوره این مأکولات رو، در بدن انسان تبدیل به خون میشه، تبدیل به منی میشه، اون منی در رحم زن قرار میگیرد، به صورت انسان در حسن خلق شد انسان من تراب. ثم من نطفه، باز در همون آیه قرآن تعبیر میکند، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شک دارید و فکر میکنید خدا قدرت نداره شما رو دوباره زنده کند، شک که در بعث دارید، خلقت اول نمیدونید چی بوده. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَاب ثُمَّ مِنْ نُطْفَه، همون خاک تبدیل به نطفه میشه، مرحله دوم خلقت دون، از عدم اومد خاک، از خاک شد نطفه، نطفه شد ثم علقه مزغه، عرض کنم که بعد عظام، فکسون العظام لحما، استخوان ها گوشت روش رویده شد، اون وقت صورت بندی شد به صورت انسان، تو رحم مادر به صورت یک انسان. این مراحل رو پشت سر گذاشت، عدم محض بود، اومد خاک به صورت خاک، بعد به صورت نطفه، علقه، مزقه. فرمود انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مزقه مخلقه و غیر مخلقه. از اینا رو فکر کنید تا قدرت خدا رو ببینید و بدونید خدا قدرت داره دوباره هم زنده تون بکنه. این مراحل رو گذرونده تا به صورت یک انسان در اومد تو رحم مادر. عرض کنم که در همون رحم مادرم که به صورت، عرض کنم که انسان در میاد، قرآن فرمود یخلقکم فی بطون امهاتکم من بعد خلق، هی من خلقکم من بعد خلق، هی نوع خلق فرق میکند، نطفه است، بعد میشه از علقه، میشه مزقه، هی میاد بالا تا به صورت انسان شه. ثم نخرجکم طفلا، به صورت یه طفل، فی ظلمات ثلاث. کجا این خلقت درست شده و این نقش بندی و صورت بندی برای انسان؟ فی ظلمات ثلاث، در ظلمت رحم، رحم مادر تاریکه، رحم داخل شکم، در صلب مادر، فی ظلمات ثلاث، این خلقت خلقاً بعد خلق صورت گرفته تا شد به صورت انسان. حالا که شد صورت انسان، شد خلص شیئاً مذکورا، اون وقتی لم یکن شیئاً مذکورا، حالا به صورت انسان یه شیء مذکور شد. اما بازم الان که به صورت انسان تو رحم مادر در آمد، نمی بیند، نمیشنود، نه حرکتی دارد، مثل جماد، نه علمی دارد، نه درکی دارد، تا روح درش دمیده بشه. اینم یک مرحله. بعد از آنی که شیء مذکور شد، این حالت دارد، مثل جماد، نمیبیند، نمیشنود، نه درکی دارد، نه فهمی دارد، نمیتونه حرف بزنه، نه توانایی داره. ثم نخرجکم طفلا، به صورت یه طفل از رحم مادر میاد به دنیا، یک مرحله گذروند، یه عالم رو گذروند، میاد در یه عالم دیگر. ثم السبیل یسره، اینجا راهنماییش میکنه خداوند که راه رو چه جور طی کن. ثم السبیل یسره، خدا براش آسان میکنه راه رو. بچه به دنیا اومده، خودش میدوند چه جور غذا میل بکند، میچسبه پستان مادر رو میگیره، شیر میخوره، گرسنه میشه، گریه میکند تا شیر بهش بدن. اینا یسره، خداوند یسره، آسان کرده براش راه رو تا برسد کم کم رشد و نمو پیدا کند، به حد بلوغ برسد. روایه براش نازل کرده، پیغمبر فرستاده برای هدایتش که راه نمایی بشد، راه حق رو پیدا کند، این طول زندگی عمر رو بگذروند تا برسد به اونجایی که ثم اماته. تمام این دو دوران، دوران رحم مادر و خلقت، بعدم دوران زندگی گذرون، ثم اماته. خداوند او رو برمیگردونه، روح رو ازش میگیره. روح رو گرفت یه آدمی که این همه قدرت، انا رجلون میگفت، روح از بدن رفت دوباره شد مثل جماد، کل اول، نمیبیند، نمیشنود، نه حرکتی دارد، نه توانایی راه رفتنی دارد، نه علمی دارد، هیچ. اماته، تمام این قدرت ها ازش گرفته میشه، دوباره میشه مثل جماد. خب به همین اکتفا میشه؟ نه. اماته فاقبره، او رو وارد قبرستان میذارندش، تو قبر. تو قبر که گذشتن، عرض کنم که برمیگرده، تمام این اعضا پوسیده میشه، از بین میره، یک جیفه متعفن گندیده که تعفنش اگر قبر نبود و او رو مخفی نمی کردن تو قبر، از بوی تعفنش مردم در عذاب بودن. جیفه انسان، تعفنش از همه حیوانات، جیفه حیوانات دیگر بدتره. اول بود نطف خاک، بعد نطفه قذر، اخبث اشیاء، برگشت دوباره به یک جیفه قذر. این وضع انسان است. فرمود برد فکر کند من ایش ای کجا بود، از عدم خداوند او را آورده به وجود. این مراحل دوران، عرض کنم که رحم رو گذرونده، دوران زندگی دنیا رو گذرونده، بعدش هم به این صورت در میاد. فاقبره، در این مطالعه هم انسان قدرت خدا رو متوجه میشه، خداست که این انسان رو از عدم به وجود آورد. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمود قدرت خدا رو فکر بکند که از عدم اومد، سار موجودن بعد العدم، حیان بعد الموت، روح درش رمیده شده بود مثل یه میت، مثل یه جماد. سار حیان بعد الموت، ناطقن بعد البک، نمیتونست حرف بزند، قدرت تکلم پیدا کرد. بصیرن بعد الاما، بینایی نداشت، بصیر شد. قویان بعد از ضعف، چقدر ضعیف بود، هیچ توانایی حرکت نداشت، قدرت پیدا کرد، قوی شد. عالمان بعد الجهل، جاهل بود، شد به صورت یک عالم. مهتدیان بعد از ضلال، گمراه بود، امروز شده راه هدایت پیدا کرده، یک بنده صالح خدا. قادرن بعد العجز، عاجز بود، قدرت پیدا کرد. غنیان بعد الفقر، اینا همه نعمت‌های الهی است. خداوند ای را از عدم آورده با این همه قدرت. اگر فکر کرد در قدرت خداوند به این نتیجه می‌رسد که کبریا و عظمت مختص خداست. لا یلیق الکبر کبر و العظمه الا لله تعالی. اینو از یه جهت میفهمم، کبریایی مختص اوست، عظمت جلالت بزرگی مال اوست، مختص اوست. از اون طرف نسبت به خودش میبیند که یک وقتی عدم محض بوده، بدون اراده خودش دیگری او را به وجود آورده. اون وقت هم که موجود شد چه موجودی بود؟ موجودی بود که نمیدید، نمیشنید، نمیفهمید، نمیتونست حرکتی داشته باشد، نه درکی داشت، نه قدرتی داشت. باز خداوند او را این قدرتها رو بهش داد، آوردش به دنیا، راه رو بهش نشون داد تا رسید به این جایی که یک انسان قادر. اینم میفهمد که لا یلیق به الکبر، تکبر، خودخواهی، خودبزرگبینی اصلا براش سزاوار نیست. کسی که یه همچه عقبه‌ای داره، از عدم محض اومده، این مراحل گذرونده بدون اختیار خودش، حالا دیگری این همه قدرت‌ها رو بهش داده، آیا سزاوار است تکبر بکنه؟ آیا سزاوار است در مقابل اراده حق خطاب بشد که فسجدوا لآدم، بگه من سجده نمی کنم؟ چرا اونو اینجوری خلق کردی؟ تکبر در مقابل خدا. یا یک انسانی بشد بگه انا ربکم الاعلا، ادعای خدایی بکنن، یه همچه آدمی با همین ضعف، با این سابقه. پس انسان کسی است که اگر فکر بکند همین چند تا آیه، شش تا آیه رو، من ایشه این خلقه، کجا بود، از کجا خلق شد، چجور مراحل رو گذرونده، بعدم دوباره به کجا میره، وضع فعلیش چیست، از اینجا اما تهوف اقبره ثم ازا شاء انشره، وقتم خواست خداوند قیامت دوباره زندش میکنه. اگر انسان این مطالعه رو در سیر خودش، سابقه خودش، وضع فعلیش، آیندش بکند، این راه علمیست برای معالجه تکبر. میفهمد که انسان لیاقت این که خودش رو کسی بداند و بزرگ بداند، زیر بار حق نره، زیر بار خدا و پیغمبر نره، نسبت به برادران دینیش خود فروشی بکند، اونا رو تحقیر بکند، کسی است که لایلیق به این امور. این راه علمی برای معالجه تکبر. راه عملی هم دارد انشاءالله جلسه بعد. عرض کنم که دنبال بحثی که داشتیم راجع به این بود که آیا در اسلام یک واجب شرعی و حق مالی در مال انسان غیر خمس و زکات هست یا نیست؟ یه حق مالی دیگر غیر خمس، غیر زکات، که شرعاً انسان مجبور باشد اون واجب مالی رو ادا بکند، داریم یا نداریم؟ گفتیم اقوالی هست، دو قوله. یک قول این است که نداریم و این قول، قول حق. اونایی که میگن داریم استناد کردن به آیه قرآن و اتو حقه یوم حصاده، حق فقیر رو روزی که رفتید برای درو، گندما رو دارید درو میکنید، فقیری میاد اونجا زقس، بعد از زقس یه دسته به این بدید، یه دسته گندم، از همین ساقه هایی که هر کدامش یه خوشه سرش داره، بدید به اینا، میگن این واجب. آتو حقه، این حق فقیر است بهش ادا کنید. در میوه هایی که میچینید، یوم الجزاز، اونم باز وقتی میوه میچینید، فقیری آمد یه مش به این، یه مش به اون، هفنه بعد الهفنه مش مش بده. اینو گفتن واجب. ما عرض کردیم که آیه قرآن ولو امره آتو حقه، اما با قرائن متعدد و نصوح نصوص صریح این امر رو حمله بر استحباب میکنه. یه مستحق، نه این که واجب. درسته امره، امرم برای وجوب میاد، اما اگر قرینه داشته باشیم، قرائن قطعیه که گفتیم در روایات هم نه صریح امام فرماد مراد این همون زکات مستحبیست، انفاقهای صدقههای مستحبیست، روایاتی هم داشتیم. در روایات بعضیاش تصریح به یه الفاظی بود که برای وجوب ذکر میشه، ان علیکم فی اموالکم حق، علیکم فی اموالکم، این علا برای وجوبه، لله علی الناس حج البیت، حج رو با همین علا وجوبش رو میفهمیم، کتب علیکم الصیام، وجوب صوم از همین علا میفهمیم. اینجا امام فرماد ان علیکم حق فی الاموال، خب غیر زکات، میگیم این با قرینه حمله بر استحباب میشه. قرائن متعدد روایات رو خوندیم که خود امام تصریح میکند که این زکات نیست، این واجب نیست، بلکه همون صدقاتی است که توصیه میکند ماهیانه بدید، هفتگی بدید، روزانه بدید، کم بدید، زیاد، هر چه مطابق توان مالیتون. خب اگر واجب شرعی بود میگه بگیم میخوای ماهیانه قرار بذار بده، میتونی روزانه بدی، کم باشد، زیاد، قلیلن، واجبه که اینجور نمیشه، پس قطعا مستحب. این اعمال روایات. یه تعبیری مرحوم صاحب جواهر دارد، خیلی عجیب از مرحوم صاحب جواهر، که شاید نظیر این رو در کتب فقهی که صاحب جواهر در کتاب جواهر آورده ما ندیدیم. اعتراض میکند به اون کسانی که قائل به وجوبن، که وجوب از این روایات فهمیدن. ایشون تعبیر میکند به این که من فهم الوجوب من هذه النصوص، کسی که از این نصوص وجوب میفهمه، میگه امام فرمود علیکم کذا، فرض الله فی اموال الاغنیا کذا، من وجوب میفهمم. چون فرمود کسی که از این روایات وجوب بفهمه، یا احتمال یا بعضها، نه از همش، بگه این دو ستایی که این تعبیرات توش هست وجوبه، او احتملهو، بگه احتمال دارد این روایات دلالت بر وجوب داشته باشد، فلیعلم، یه همچی کسی باید بداند، انه لیس علی شیء، این پایه نداره، این مبنا ندارد این حرف. این که بگه من میفهمم که این ظهور در وجوب دارد، فلیعلم، بداند، انه لیس علی شیء، به همینم اکتفا نمی کند، فرماد و انهو ممن لا یجوز له تعرض لفهم کلامه، این خودشو بشناسد، بفهمد از اون کسانیست که حق ندارد بره متعرض روایات و فهم روایات بشه، بگه من میخوام روایاتو ازش استنباط کنم، چیز بفهمم، این از اوناییست که لا یجوز له، با این همچه فهمی که دارد این روایات ازش وجوب میفهمه، این کت سلیقه است، چیزی که لیس علی شیء، این دارد ازش فهم وجوب میکند، بدوند انهو فلیعلم که انهو ممن لا یجوز له تعرض لفهم کلامهم علیهم السلام، این حق ندارد به طرف روایات و بگه من میخوام از روایات چیز بفهمم، ول اف و افتاء الناس، این از اونایی نیست که حق داشته باشد از روایات چیز بفهمه، استنباط بکنه و بعد طبقش فتوا بده. از اونایی است که لا یزور له این کار. و افتاء الناس به ما یحصل لدیه من، از فهمش از روایات بگه من به این مطلب به نظرم از روایات میرسه، پس نظر من اینه، طبقش فتوا بدن. این عرض کردم همچی تعبیری ما از صاحب جواهر ندیدیم در جاهای دیگه. در اینجا خب واقعا هم برای اینکه این روایات ایشون خودش که استدلال میکنه مرحوم صاحب جواهر، ببینید
چون وقتی که آدم دستش از ادله خالیه،
ببینید
آدم ادله داشته باشه که این فحشای علمی لازم نیست،
بله توحید به علمای اعلام و که نظرشون مخالفه.
ببینید حالا اینی که میفرمایید، اجازه بفرمایید، شما دقت بفرمایید، مرحوم صاحب جواهر اول استدلالش هم اینکه نه که دستش خالیه، ببینید نه که دستش خالیه، اول استدلال میکنه، میگه ببینید به این تعبیر، چون فرماد اگر یک حق واجب شرعی بود که یجب علیکم در اموالتون که یوم حساد این کارو بکنید، آیا این حق واجب شرعی نباید شایع بشه؟ نباید مسلمان ها بدونند؟ لشاع و انتشر، اگر بود از چیزی که محل ابتلاس عام البرواز برای همه افراد دارن میگن، اگر یه همچه واجب شرعی بود که عام البرواز و همه باید بدانند، خب میدانستن اون وقت منتشر میشد و نه تنها شایع نشده بلکه سیره برخلافش هست. برخلاف نه همون،
ایشون در استدلال به سیره میکنه در مقابل ظهور قرآنی. ما اول بحث قرآنی کرد، گفتیم این آیه ظاهرا دلالت بر وجود میکنه، اما ایشون الان استنساخ
ده. اون وقت ببینید شما فرمودید که ظاهرا دلالت بر وجود میکند، اما قرائن قطعیه داریم که منصرف شده است از ظهور. همه اجازه بله قرائن قطعی داریم صریح نصوص که اون ظهور مراد نیست، پس قرآن ظهور در وجوب نداره، انصراف پیدا کرد، منصرف شد. نه میگیم خب میگیم پس ظهور نیست دیگه، پس ظهور منصرف شد. بله نه ظهور هست، بله خلاف ظاهر، میگه این ظهور مراد نیست، آیه روایت فرمود این ظهور مراد نیست، پس ظهور را برداشتیم، ظهور در وجوب نداره. و اگر یک همچه حکم قطعی شرعی به اصطلاح فرمودن به حکم اولیه شرع واجب بود، عام البلواس باید مردم خبردار بشن بدونن، اگر می دانستن لشاع و انتشره منتشر میشد، از هر مسلمانی الان بپرسید زکات میگه واجبه، از هر مسلمانی باید میپرسیدیم بگه بله اون حقم واجب مالی است. قرائن متصل نه، ببینید در روایات
الان هر کسی که حساد میکنه فقیر میاد
بر خودش لازم میدونه، نه اینکه شرع واجب کرده. این
سیره
عامه مسلمی این است که دوست میدارد انفاق، وقتی یه فقیر رو میاد انفاق کنه.
نه این حالت فرق میکنه با حالتهای دیگه،
بالاخره وجوب نیست. ببینید ما میگیم وجوب شرعی
و که بیوه رو میکشینن میذاره تو باغ، من خودم هم باغ دارم،
واجبیه
بله
احسن تو اون کار خوب نیست، مستحب مؤکد همینه. نه ببینید همین که میفرمایید درسته، شما مستحب مؤکد میدونید، اما اگر یه روزم ندادید میدید معاقبم خلاف شرط کردم. نه
به جز آقا رضا همدانی هیچ کس جرأت نکرده اینو بیان مطرح کنه، به خاطر اینکه میدونسته که وجود نداره، پایه‌هاش پایه‌های محکمی نیست.
نه ذکر بله بعضی ها گفتن. حالا الان یه حال انای پس ببینید صاحب جواهر استدلالش فرموده. نه ده حالا میگفتید اگه کسی استدلال دارد به اینا تمسک کنه.
این استدلال در مقابل استدلال
خیلی خوب، پس استدلال مقابل است. اما
مبنای صاحب جواهر اینه که روایت میتونه آیه رو تخصیص بذاره، میتونه از ظهورش منصرف کنه. اینا بعضی هم مبناشون اینه که روایت تخصیص.
خب ببینید با چه نه مبنایی که اختلاف ندارن، که مبنایی با هم اختلاف. اون میگه ظهور دارد، ایشون میگه اینجا ظهور به این قرینه از ظهور منصرف شده. اما عمده این است که مرحوم صاحب جواهر از این تعجب میکند که یک چیزی که اگر در شرع بود لشاء و انتشر منتشر میشد، همه میدانستند، در حالتی که اینجور نیست بلکه عکسش است، سیره عملی بر عدم وجوب است، مردم نمیدادن. حالا اگر کسی هم دلش میخواست انجام بدهد خودش دلخواه خودش. نه 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 کاری به شیخ نداره. ایشون میگه من فهم از این نصوص، ممکنه مرحوم شیخ آیه رو میگه، میگه من فهم، این اشکال مرحوم صاحب جواهر به شیخ نیست، اشکالش به من فهم من هذه النصوص، از این نصوص وجوب بفهمه. احسنتم. بله بله در دعوای مرحوم صاحب جواهر با این دو بزرگواره، شاید سومی هم پیدا کنن. خب به نظرم میاد سوم هم داشته باشه. علای حال دعوای صاحب جواهر با این آقایونه. اون وقت میگه من لا یجوز لحل تعرض.
صاحب جواهر سابقه اینجوری برخاش های با علمای اعلام داره؟
نه نه نداره، نه نداره دیگه، واقعا نداره. علای حال بنابراین پس ما هم در اینجا بعد از این که آیه رو خوندیم، روایات در مقابل آیه رو خوندیم، روایات اینجا رو هم خوندیم، به نظر ما میاد که حق با مرحوم صاحب جواهره و ما یک همچه وجوبی در شرع اسلام که بگیم یکی از حقوق الهی که در مال اغنیا واجب است این یوم الحصاده، مثل زکات که واجبه، خمس که واجبه، یکی هم این امور واجبه، هم چیزی نیست در اسلام. حق این قول هست، منتها در این که مستحب مؤکد هست شکی نیست. هم آیه رو میگیم امر انصراف از وجوب، اما استحباب مؤکد ازش استفاده میشه. همون روایت هم که میفرماد علیکم فی اموالکم وجوب نیست اما استحباب مؤکده. فرض الله فی اموال الاغنیا، مراد از فرض وجوب نیست اما استحباب مؤکده. بس بنابراین اقوا عدم وجوب ولی استحباب مؤکد از این آیه و روایات استفاده میشه.
نه روی کلام صاحب جواهر اینه که لازمه به لغویت این آیه میاد.
چی؟
ولی یاد به الله لغویت این آیه.
چقدر آیات داریم که دلالت بر استحباب میکنه؟
صدقات که مسلمات نزد مسلمین برای این مستحب، اما خداوند بیاد این حالت را بیان کنه که موقع حساب وقتی که شما داست را گذاشتی بر کمر ساق باید اون مقدار برای فقیر را تعیین بگیم، همه شر و تفسیر ظاهران ایران رو برد.
ببینید درسته میگید تو ذهن استحباب، اما این آیه و این روایات میخواد تأکید بکند.
من آیه درسته. روایات مسلمان تأکید بر استحباب.
خیلی خوب، آیم هم آیم گفتیم قرائن داره. خود امام اومد فرمود لیس هذا من الزکا، این از زکات نیست بابا، کلام امامه فرمود. بله من از صدقه.
از زکات متعارف میشه گفت دیگه، اونم میشه منصرف.
بله از زکات متعارف، یعنی زکات واجب
نیست.
نه از زکات واجب نیست فرمود. اینجا
اون زکات.
نه حالا دیگه بحث نداریم دیگه. بنابراین از آیه دلالت لغویت نعوذ بالله، این دلالت بر استحباب. چقدر آیاتی داریم امر آیه حمل بر استحباب شده پس لغوه. آیات فراوانی داریم، اینم یکی از اوناست محمول بر استحباب، استحباب مؤکد. تا اینجا مقدمه بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در عرض کنم که تحریر از اینجا وارد میشن در اصل بحث که در باب زکات دو مقصد هست، یک مقصد مقصد زکات مال و یک مقصد زکات فطره است. فعلا انشاءالله در بحث آینده راجع به زکات مال که به کی واجب هست، چه مقدار واجبه، چه چیزهایی درش زکات واجبه، این بحث انشاءالله ادامه پیدا میکنه. و صلی الله علیه و سلم.